سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژاک فرهمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. مقام های ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدره این ولایت خبر می دهند. چپدره با ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از حدود 10 روز به این سو شاهد آتش سوزی در جنگل هایش بوده، مرز مشترک دارد. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، شام گذشته بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آتش سوزی در منطقه دیگل ولسوالی چپدره آغاز شد. مردم رفتند و تا اندازه از شدت آن کاسته شد. سپس آتش سوزی دیگر در منطقه لویخور صورت گرفت. مردم تلاش کردند تا جلو آن را بگیرند و آن را خاموش کنند.
از جانب دیگر، مقام های محلی از گسترش آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به سایر جنگل ها هشدار دادند. حکومت سرپرست طالبان مسئولیت های عملیاتی و امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان را رسماً به یک شرکت دولتی امارات متحده عربی سپرد. بر اساس خبرنامه اداره امانوردی ملکی، مسئولیت دیروز در میدانهای هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف به صورت رسمی به شرکت گاگ سلوشنز واگذار شد. در توافقی که حدود 10 روز پیش میان این شرکت و حکومت طالبان صورت گرفت، آمده بود که تفاهم نامه شامل مسئولیت‌های امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان نمی شود. اما اکنون این مسئولیت هم به امارات متحده عربی سپرده شده. در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر زیمبابوه به میدان می رود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بازی در شهر هراری، پایتخت زیمبابوه، برگزار می شود. وزیر دفاع اوکراین میگوید که باید به زودترین فرصت ممکن کشورش را از تهاجم روسیه آزاد کند. اولکسی رزنیک گفت که دیروز با یک نشست امنیتی در سلوواکیا از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی میکرد، گفت که نیروهای اوکراینی برای آزاد کردن کشورشان با تانک، نیروی هوایی و اسلحه ضد حملات هوایی و بحری نیاز دارند. و اداره خدمات محافظت از مرزهای قرقیزستان میگوید که درگیری مسلحانه میان نیروهای این کشور با محافظان مرزی تاجیکستان دیروز رخ داد. با گفته این اداره، درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای قرقیزی در دفاع از حمله نیروهای تاجیکستان دست به سلاح بردند. تا کنون مقامهای تاجیکستان در این مورد جزئیات ندادند. در ادامه این برنامه، خواست دیدبان حقوق بشر: کمک های فوری بشری به نیازمندان در افغانستان فراهم شود.
فکر می کنم تصور نادرست وجود داشته که زمستان پایان یافته و بحران گذشته است. این از واقعیت دور است. خیلی زیاد از مردم همین اکنون با گرسنگی شدید روبروند.
در گزارش پژوهشگران سازمان ملل متحد، داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان تهدید به طالبان خوانده شدند. سخنگوی طالبان چی میگوید؟
به نام داعش پدیده فتنه‌انگیز زیاد بود، ولی حال تقریبا به صفر نزدیک شده. و همچنان کسایی که به نام مقاومت خود می نامند، هم کدام سردرد ظاهری و فیزیکی نیستند.
پیام هایتان را داریم.
با حقوق متقاعدین توجه نگردید.
فقط معلم بودم، حالا نمیدانم امارت به خودم گناه تا قهود امارت قبلا از معاشات معوض شده، آن را به ما نمیدهند.
و برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب.
قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول رو بلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین، در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امیدوارم شنبه خوش در پیش داشته باشید. دیدبان حقوق بشر میگوید که تمویل کننده ها باید کمک های فوری بشری را برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند. هیدربار، معاون بخش زنان در این نهاد، به رادیو آزادی گفت که تصور نادرست وجود دارد که بحران با گذشت زمستان در افغانستان پایان یافته. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
دیدبان جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده و از تمویل کننده ها خواسته است تا کمک‌های بشری فوری را برای نیازمندان افغان فراهم کنند. ای دربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی و طالبان نیاز دارند تا برای احیای اقتصاد افغانستان با هم مشترکاً کار کنند.
فکر میکنم تصور نادرست وجود داشته که زمستان پایان یافته و بحران گذشته است. این از واقعیت دور است. خیلی زیاد از مردم همین اکنون با گرسنگی شدید روبروند. این تهدید انگام باز شدت میابد که زمستان دوباره آغاز شود.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که هر گونه تأخیر در کمک رسانی به افغانستان مرگبار و فاجعه آفرین خواهد بود. او افزود که نبود توافق و تفاهم میان طالبان و جهانیان به ویژه ایالات متحده آمریکا برای احیای اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی های این کشور در امریکا منجمد شد. در این مدت بسته های کمکی از سوی جامعه جهانی با افغانستان صورت گرفته، اما مقدار آن قابل توجه نبوده است. برنامه غذایی جهان تخمین می کند که حدود 19.8 میلیون تن در افغانستان در گرسنگی بسر می برند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.1 میلیون کودک در افغانستان بنابر قحطی و سوی تغذیه امسال با خطر مرگ روبرواند. با گذشت نزدیک به 10 ماه تا اکنون، حکومت سرپرست طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و تعامل جهانیان با حکومت آنها بر اساس چند نکته از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و اینکه هیچ کشور از افغانستان هدف حمله قرار نمیگیرد مشروط مانده است.
با آغاز بهار تا چه حد از بحران بشری در افغانستان کاسته شده؟ این سوال را جاوید نعیمی از یحیی چاوش آگاه امور اقتصادی افغانستان پرسیده.
بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی، یعنی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان، واقعا افغانستان مواجه به یک بحران بشری شد و حتی مردم ها در افغانستان اولادای خود فروختن. ولی با شروع فصل بهار یک مقدار سهولت های شرایط کار اندک برای مردم میسر شد که یک مقدار مردم نفس براحت کشیدن و زمینه یک مقدار کمک های خارجی هم به افغانستان میسر شد و کمک های به مردم رسید.
با چنین وضعیت که جهان با حکومت طالبان تعامل خیلی اندک دارد، زمستان چگونه خواهد بود و چطور پیش بینی میشه؟
ما فکر میکنم که این کمک ها در شرایط فعلی بسیار اندک است و این کمک های اندک و موقتی تشویش های زیاد در خلق میکنه که زمستان پیش رو باز هم مردم افغانستان به یک فقر، بدبختی، حالت بسیار خرابی روبرو خواهد شدن.
آقای چاوش، در نهایت جهانیان افغانستان را این طور رها کردن به حالت خودش برای مدت نامعلوم و طولانی؟
ما فکر میکنم که جهانیان افغانستان را رها نکردند، بلکه او کمک های سخاوتمندانه که در زمان حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با تروریسم یا زیر نام مبارزه با تروریسم سرازیر می شد و سالانه 4 میلیارد دلار به خاطر تمویل قوای مسلح افغانستان به افغانستان کمک می شد، این کمک ها دیگه فعلا وجود نداره و وجود نخواهد داشت. و حتی کمک هایی که به خاطر مبارزه با تروریسم هم به افغانستان می شد، این کمک ها دیگه فعلا نمیشه. و علاوه بر یک مقدار کمک هایی که جامعه جهانی با افغانستان کرده بود، پشتوانی بانک مرکزی و غیره، این سرمایه ها منجمد شد و مشکلات زیادی به افغانستان به بار آورد.
یحیی چاوش آگاه امور اقتصادی با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از زندان و شکنجه نمی ترسم، یکی از زنان معترض در کابل. این عنوان مصاحبه ماست با یک زن معترض در کابل که اخیراً در کنار چند زن دیگر در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر زنان به جاده‌های کابل ریختند. این مصاحبه در ردیف پر بیننده ترین ها در وبسایت ما جا گرفته. برای تماشای این مصاحبه و دیگر مصاحبه های جالب و دیدنی ما به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حکومت طالبان گزارش پژوهشگران سازمان ملل متحد را رد کرده است. در این گزارش گفته شده که با حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان به تهدید برای طالبان مبدل شدند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت سرپرست طالبان گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده که گویا آنها پس از حاکمیت با خطرهای از جانب گروه دولت اسلامی معروف به داعش و نیروهای پیشین امنیتی افغانستان روبرواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت هیچ یک از این جناها برای حکومت آنها دردسرساز شدن نمیتواند.
امارات اسلامی افغانستان از روزی که کنترل تمام امور را در مملکت به دست گرفته، در او زمان به نام داعش پدیده فتنه انگیز زیاد بود، ولی حال تقریبا به صفر نزدیک شده. 1% هم اگر کدام جای مخفی شده باشند، امارات اسلامی افغانستان با تمام نیروی خود متوجهش است که انشاءالله کدام تهدید کلان نخواهد بود. و همچنان کسایی که به نام مقاومت خودم این همان هم کدام سردرد ظاهری و فیزیکی نیستن.
در گزارش تازه پژوهشگران سازمان ملل متحد که در 12 جوزا به شورای امنیت این سازمان ارائه شد آمده است که خطر اصلی برای نیروهای طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان از سوی گروه داعش و نیروهای پیشین امنیتی با حملات چریکی متوجه است. در گزارش آمده که شاید با گرم شدن هوا جنگ ها هم شدت یابد، زیرا گروه داعش و نیروهای مقاومت ملی هر دو بر ضد طالبان می جنگند. در ادامه گفته شده که شبکه القاعده و گروه داعش تا سال 2023 توانایی حمله بر اهداف بین المللی را ندارند. بل روجیو آگاه پیشتاز در نهاد موسوم به دفاع از دموکراسی در امریکا در گفتگو با رادیو آزادی توانایی های گروه داعش در افغانستان را اندک دانست و گفت که هدف این گروه تنها بر ضد طالبان است.
شاخه خراسان گروه دولت اسلامی بیشتر مانند یک خار در داخل طالبان و کشورهای همسایه است و تهدید به غرب نیست. روی بقای خودش تمرکز میکند. وقت ندارد که عملیات بیرونی علیه غرب انجام دهد. هدفش سرنگون کردن طالبان است.
در گزارش تازه پژوهشگران سازمان ملل متحد آمده است طالبان در حالی که تلاش می کنند از یک گروه شورشی به یک گروه حاکم مبدل شوند به دو بخش تقسیم شدند، یکی مصلحت طلبان و دومی تندروان. نویسنده گزارش افزوده که گروه تندرو بیشترین قدرت را دارد. در ادامه این گزارش آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان عوامل برای اختلافات درونی آنها وجود دارد و این نظریه را تقویت می کند، زیرا حکومت طالبان مملو از پراگندگی است و این تعاد در میانشان زیاد است که از پالیسی های خود عقب نمی گردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در فشرده خبرها هم آمد، تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی امروز در برابر زیمبابوه به میدان می‌رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این بازی هر گونه آمادگی گرفتند.
این مسابقات خیلی مهم است با هر دو کشور، به خاطر اینکه از این مسابقات تیم ها میتونه به شکل مستقیم با مسابقات جام جهانی پنجاره را پیدا کنه. تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته.
نتیجه بازی امروز میان افغانستان و زیمبابوه را حتما در برنامه های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید و همچنان در وبسایت ما هم تازه ترین و مهمترین تحولات ورزشی، سیاسی و امنیتی را دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا سر میزنیم به اوکراین. وزارت دفاع این کشور از شدت یافتن حملات روسیه بر مناطق لوهانسک و دونتسک خبر میدهد. اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین گفته که روسیه قصد دارد جنگ را طولانی تر کند. کرملین میگوید عملیات تا هنگامی که به گفتهش اهداف به دست مییابند ادامه خواهد یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر دفاع اوکراین میگوید کشورش برای دفاع از حملات روسیه به کمک‌های فوری نظامی نیاز دارد. اولکسی ریزنیکوف که دیروز به یک نشست امنیتی در سلوواکیا از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد گفت که نیروهای اوکراینی برای آزادسازی کشورشان به اسلحه، تانک، نیروی هوایی و اسلحه ضد حملات هوایی و بحری نیاز دارند. الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته که حملات روسیه بر مناطق لوهانسک و دونتسک افزایش یافته است.
دشمن با حمایت هوایی حملات را در تمامی خطوط جنگ در لوهانسک و دونتسک افزایش داده است. وضعیت ناگوار است، اما بیشتر مناطق در اداره نیروهای دفاعی اوکراین قرار دارد.
درخواست برای کمک‌های نظامی از سوی وزیر دفاع اوکراین در حال صورت می‌گیرد که دیروز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 100 روز گذشت. کشورهای عضو ناتو در رأس ایالات متحده آمریکا در این مدت اسلحه، مهمات و کمک‌های مالی را برای کیف فراهم کردند. از جانب دیگر کرملین گفته است که نیروهای روسی در عملیات نظامی در اوکراین با پیشرفت‌های دست یافتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیروز گفت عملیات نظامی تا هنگام ادامه خواهد یافت که اهداف تعیین شده برای کشورش حاصل شود. این سو ولودومیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در 100 روز گذشته از خودش دفاع کرده و تا پیروزی به دفاع ادامه خواهد داد.
از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-54-01.
بله، ما هم منتظر پیام‌های شما هستیم و در فرصت‌های مناسب حتما آن را نشر خواهیم کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مردم از آنچه تأخیر در روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌خوانند شکایت دارند. آنان می‌گویند که برای دریافت تذکره حتی ماها منتظر می‌مانند، اما نوبتشان نمی رسد. اداره احصایه و معلومات حکومت سرپرست طالبان در این مورد چی می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
محمد آقا باشنده ولایت ننگرهار و دانشجوی رشته ژورنالیسم پوهنتون دولتی این ولایت است. او می گوید بانک برای بیشتر امور رسمی به شناسنامه نیاز است، اما به دلیل زمانگیر بودن روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تا هنوز نتوانسته که شناسنامه بگیرد.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کرده. دی سبب هم دا که دلشی چه ز...
من وقت پیدا نکردم تا مدت را که این روان را در بر میگیرد منتظر باشم. برای این روان باید مدت طولانی منتظر باشم تا تذکره را دریافت کنم. آخر تصمیم گرفتم که همه خانواده یک جا فرم ها را خانه پوری کنیم و تذکره بگیریم. زیرا هر کدام به تنهایی خیلی با زحمت می شدیم. حال نوبت همه یک جا خواهد رسید.
باید فامیلی تذکره واخلو طول یازده.
زبیولا باشندی ولایت کابل نیز مشکل مشابهی دارد.
ما 4 ماه پیش در حکومت جدید طالبان فرم‌های آنلاین را خانه پوری کردیم، اما تا به حال ما را برای بایومتریک هم نخواسته است.
آنان از مقام‌های مربوطه خواستار تسریع روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی هستند. مقام‌های اداری ملی احصایه و معلومات طالبان هرچند این مشکل را تایید می‌کند، اما می‌گویند برای حل آن تلاش‌ها جریان دارد. محمد حلیم رفی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت:
سمودوران د زموج د ولاتون یوزرز کی د بایو یا د بایومتریک برخه کی یو څه مشکل رامنځته شوی وو، نو دا پروسه یو څه ځندنه شوی وو. د وس لپاره غو مشکل لله الحمد حل شوی دی.
او در ولایت خو در بخش بایومتریک مشکل به میان آمده است و این سبب تاخیر در روند شده است. در حال حاضر این مشکل حل شده است. در 34 ولایت این روند به گونه عادی جریان دارد، اما به خاطر که تقاضا برای شناسنامه های الکترونیکی زیاد است، این روند با تاخیر مواجه شده است. ما برای سریع کردن آن برنامه می سازیم.
در پروسه یو چه زندانه شویده. نو پلان جا شویده انشاءالله لازیز پا نجده راتلونکی که بده در پروسه در چرتکوال لپاره لازم حسی وش.
پیش از این ادعاها بر این بود که با حاکمیت طالبان اکثریت کارکنان این روند از وظایفشان برکنار شدند، اما آقای رفی با رد این ادعاها میگوید تمام کارکنان مسلکی در وظایفشانند و با تحولات سیاسی افراد که کارشان را ترک کردند به جای آنان افراد دیگری را استخدام کردند. هرچند اداره ملی احصایه و معلومات طالبان در مورد آمار شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع شده چیزی نگفتند، اما به اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات حکومت پیشین نزدیک به 5 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
پیام های را که به ما ارسال کردید هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد. اما حالا منابع محلی در ولایت پنجشیر از قتل بیرحمانه یک فرد ملکی خبر میدند که به گفته ایشان زیر شکنجه طالبان جان داده است. جسد این مرد در شفاخانه مرکزی پنجشیر مانده. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
مقامات امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر میپذیرند که منیر احمد 40 ساله که فرد ملکی بوده و پیشه دامداری داشته پس از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای نظامی این گروه جان داده است. منیر احمد در روستای ملسپه ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر با خانواده 7 نفری اش زندگی میکرد. یکی از باشندگان این روستا که به خاطر ترس مجازات طالبان از افشا شدن هویتش خودداری میکند و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، در مورد منیر احمد برای ما میگوید:
بیکار بود، نه قبلا در دولت کار داشت و نه فعلا. موازقه فامیل است، طریق مالداری گپا محیامه ساخت و فعلا هم مال گپا داشت، رفته بود است. کماندان امنیه خط گرفته بود که به خاطر که ممانعه صورت نگیرید پیش از مقطعات رفته بود. با خود ورق شخص گرفته بودند درست پیش، با ضرب شکنجه اولت کوب بیچاره به شهادت رسیده.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر که از ترس طالبان نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید منیر احمد به روز 3 شنبه از سوی طالبان بازداشت شد و به روز 5 شنبه جسدش را به شفاخانه انتقال دادند.
پس از دو شب شکنجه بدنش مکمل سیاه میگرده و جان میده. آورده بودن به شفاخانه روخه و به آنه ازی گفته که قلبش استاد شده در حالتی که تمام جانش سیاه شده بوده. حالا هم وضعیت چندان خوبه نیست، مردم ممو جسد تسلیم نشدن، تظاهرات خواد شد یا کلام جنجال دیگه.
با این حال مولوی داد محمد بطار قماندان امنی طالبان در پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک کسی به نام منیر احمد از مرکز بازارک ختم با خود داشته، چون در طرف کو بوده، مال ما وشی هم رایش بوده، جهت رفت آمد خود پیش ختم بوده، اما با قطعات و امارت اسلامی کنجه روبرو می شود، سر ازی مشکوک میشن، وقتی کیر میارن ازی بازپرسی بکنن و کدام عمله سرش میه، دیگه مجرد جان میته، تحقیقات بالای جریان داره، کسایی که گرفته بودن هم کلش تحت تعقیب هستن که گرفتار شوند و از اینا پرسان کرده شوند که چی شده.
در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار، چمالورده و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان در تابستان پارسال چندی پس از تصرف کابل به پنجشیر لشکر کشیدند و بخش‌های عمده این ولایت را نیز تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی می‌گوید که در ارتفاعات کوپایه‌های پنجشیر با مقاومت ادامه می‌دهند. جنگ بین دو طرف بر زندگی غیر نظامیان تأثیر ناگوار گذاشته است. شماری از باشندگان محلی نیروهای طالبان را به آزار، اذیت، شکنجه و حتی کشتار غیر نظامیان متهم می کنند. طالبان اغلب این اظهارات را رد می کنند. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز سه‌شنبه 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. بر اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. یکی از نزدیکان منیر احمد میگوید در واکنش به ادامه بازداشت‌ها و شکنجه افراد ملکی و بیگناه از سوی طالبان، مردم در ولسوالی بازارک برای تظاهرات آمادگی میگیرند. اما او به علت ترس از مجازات از سوی طالبان از گرفتن نامش و افشای محل بودوباش خود خودداری کرد.
مردم خواستار ازی است که منیر برادر دفن ننمایند و دست به تظاهرات بزنند تا این موضوع پیگیری شود و طالبان از این جنایت نابخشودنی دست بکشند. این بار اول نیست مردم محلی را، مردم بیگناه را دستگیر میکنند و شکنجه میتند، بندی میکنند، حتی باعث میشه منجر به مرگ فرد قرار بگیره. پس ما صدای خود بلند میکنیم تا حقوق بشر جهان آگاه شود.
حدود نزدیک به دو ماه قبل در روستای فراج ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر یک مرد 24 ساله از افراد ملکی از سوی نیروهای طالبان به قتل رسید. مردم در واکنش به آن رویداد دست به تظاهرات زدند. آمر امنیت قماندانی امنی طالبان در آن وقت کشته شدن فرد ملکی بیگناه را از سوی نیروهایشان پذیرفت و گفت عاملین این قضیه به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تقاوت کشیم و در نار ما در پای راتیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که پلیزون اعلام میکنن. ما انسان هستیم یا چهار پای، ما روزی خور هستیم، شب یک تانان در خانه بودیم در پای نفر او رو میگنم در کراچی نکشم که از بار نمیداره. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم، ممنی شب هم بس کرای خانه پای ما، کرای خانه قضا رسان ما را از خانه های میکنه. امان ما چه کنم؟
مثلا از گرسنه با شیر میدنم. باید بگم که نه وحابی هستم نه داعش، که مرس اسلامی ما را صدای اقتصادی میدهند. مخالف رژیم اشرف غنی و تربیه هم بودم، فقط معلم بودم. حالا نمیدانم امارت به کدام گناه تقاود ما را که قبلا از معاشات ما عوض شده آن را به ما نمیدهند.
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسانه ها هم چندان انعکاس داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. مقام های ولایت کنر از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی چپدره این ولایت خبر می دهند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای مهار کردن آتش سوزی روان است. حکومت سرپرست طالبان مسئولیت های عملیاتی و امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان را رسماً به یک شرکت دولتی امارات متحده عربی سپرد. در ادامه رقابت های راهیابی به جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر زیمبابوه به میدان می رود. اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین میگوید که باید به زودترین فرصت ممکن کشورش را از تهاجم روسیه آزاد کند. و اداره خدمات محافظت از مرزهای قرقیزستان گفته که درگیری مسلحانه میان نیروهای این کشور با محافظان مرزی تاجیکستان دیروز رخ داده است. سپاسگزارم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنوندگان عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. با برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس با همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله عرض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی ترین عرض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه عرض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد 0 خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچنتری عرض البلد ها و شمال میرن. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست، که در اگر شما به کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده میشه، به رخشه کره مجسمه به وضاحت دیده میشه. عرض البلد دایره هایی رو میگیم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کره ای دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه، که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشن. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنیم نقاط مختلف روی نقشه زمین چه میتونیم پیدا کنیم، که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود، چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد، یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود می چرخد که یک دور کامله تکمیل میکنه، که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است، که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین، حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی است. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد، که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل در اول سرطان شروع فصل تابستان شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود میتابد، که در اول میزان فصل خزان شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود میباشد، در اول جد شروع فصل زمستان شعای آفتاب بالای دایره جد عمود میباشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف 8 از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا بزرگترین بحیره برعظم اروپا بحیره مدیترانه ای می‌باشد که بین سه برعظم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می‌باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برعظم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمق آن کمتر است و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برعظم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج ها در سواحل این برعظم گردیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا، اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شرقی آن دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه ای، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه ای، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیم نیست و بیشتر بارندگی در فصل های خزان و زمستان است. مناطق مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه ای، این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارد. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جغرافیای سیاسی اروپا، اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و برازم آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود گردیده است. اروپا شامل کشورهایی است که